درس خارج اصول استاد سید جواد شوبری، چهارشنبه 2 بهمن 92.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وعلى محمد بلغنا على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که آیا ظهور حاصل از دقت و اعمال نکات دقیقی مثل تناسبات و که موضوع حجت هست و حجت نیست، یه مقدار مختصری از آخر بحث مونده بود اشاره کنم، این بحث رو جمع کنم. عرض کردیم که عمدش در واقع عمده دلیلی که بر این مطلب هست غیر از بنا و قلا و عدم ثبوت رد، آیات قرآن و بعضی روایات هست که امر به تأمل کرده، من جمله روایتی بود که در مورد این بود که خداوند آیات آخر سوره حدید و آیه سوره توحید رو برای این نازل کرده که یک گروهی متعمق میان و در آخر زمان این معانی اینها رو درک میکنن و اگر این افراد نبودن خداوند این آیات رو نازل نمی کردن. البته ما به اینها به عنوان مؤید نگاه میکنیم نه به عنوان دلیل، چون استدلال به اینها این اشکال رو داره که ازش استفاده نمیشه. که حالا قبل از اون که این نکته رو بگم یه نکته رو ذهنی بکنم، از این گاهی اوقات تصوری در مورد آیات قرآنی این هست که مفاد آیات قرآنی رو کسانی که معاصر بودند بهتر میفهمیدند و فهم معاصرین اگر مطلبی رو معاصرین نفهمن دیگران درکش بکنن این حجت نیست و به درد نمیخوره، به خصوص کسانی که یه مقداری تفکرات گرایشات متمایل به گرایشات وهابی هستن اینجور چیزها رو دارن. یا آقایی من یه بار دیدمش که به تو همین گرایشات بود، از اساتید دانشگاه معروف، اون تو همون یه جلسه‌ای که ما بودیم همین مطلب رو مطرح میکرد که ابن تیمیه یه مطلب خیلی چیز داره که آیا میشه مثلا کسانی که اصحاب پیغمبر بودن یه مطلبی رو نفهمیده باشد ما بفهمیم و همسالی ما با این تفکر. حالی که اساسا بسیاری از اصحاب پیغمبر بی سواد مطلق بودن، از جهات مختلف مشکل داشتن، هم از جهت اخلاقی یک اخلاق جاهلی داشتن و تفکرات جاهلی بر ذهنشون حاکم بوده و قرآن یک مخاطبش فقط اون اشخاص و اون عصر نیست، مخاطبش همه اشخاص از جمعی از اونها هستن و بسیاری از دقایق و ظرافت قرآن اونها رو میفهمیدن. اینجور نبوده که تمام نکات قرآنی رو بفهمند و همثال اینها. این روایت هم اشاره به همین داره، به خصوص این روایت در نقد اینجور تفکرات خیلی مفید هست که بسیاری از مطالب رو شما ممکن افراد بعدی بیان بهتر از شما بفهمند. تو روایت هم به این مطلب اشاره داره، رو به حامل فقه الامنها و افقهنن، اشاره به همین مطلب هست که بسیاری از معارفی که بیان شده این معارف برای آیندگان هست. شما این تصور که تمام زوایای کلمات پیامبر رو بتوانید درک کنید چیز خامیه. رحم الله عمرن سمع کلامی و بلغها کماهیه کماهوهی، همش تعبیری داره، تأکید میکنه که شما تا میتوانید تلاش کنید که این الفاظ رو منتقل کنید، این الفاظ رو منتقل کنید، چه بسا از این الفاظ بعدی ها بیان و بهتر از شما بفهمن. و این تأکیدات به خاطر این هست که مردم تصور نکنن که هر کسی که زمان پیغمبر هست اونها بهتر باشه. اصلا یه تفکری در میان اهل تسنن ایجاد شده، من فکر میکنم این تفکر یک تفکر ساختگی است که در وسط نظام خلافت و عالمان مروج اون تفکر ایجاد شده. این روایتی که خیر القرون قرنی ثم ما یلیها یلی ثم ما یلی، این تفکر که اصحابی که نجوم و ایه ما اقتدیتم یه مجموعه ای از تفکرات رو به دنبال خودش می آورده که بهترین انسان‌ها اصحاب هستند، بعد از اصحاب تابعین و بهترین عصر عصر پیامبر و همین جور هر عصری که به عصر پیامبر نزدیک باشه این بهتر هست. اینا یه مقداری در واقع به خاطر این بوده که بعضی از خلفا و کسانی که جنبه نفاق داشتن خودشون رو غیر از جنبه صحابه پیغمبر بودن هیچ ارزشی براشون نبوده، سعی کردن با اینجور روایات و اینها برای خودشون وجهه جلب کنن و در مقابل اعتراضات مزمر و مصرح افراد بایستن. اینا همه تصور میکنم از یک ریشه و یک آبشخور سیراب شدن. بگذاریم، ما به هر حال در روایات ما این مطلب رو تأکید میکنه که اینجور نیست که کسایی که اصحاب پیغمبر باشن اولا باشن از افراد بعدی، نه، خیلی وقتا رب حامل کفن الا من هو افقه من، این روایت هم تو اون فضا صادر شده. البته این که میگم معید، اینها رو ما به عنوان معید بهش استشهاد میکنیم، یه نکته ای که هست اون اینه که این روایات همچنین آیه قرآن تصریح نداره که شما کدوم آیات قرآنی نیاز به تأمل داره. آیا آیات الاحکام هم نیاز به تأمل داره؟ یا مثلا چیزهایی که در مورد معارف و صفات خداوند هست اونها رو میخواد بگه تأمل کنید؟ تو این چیزاش که روش نبود نخوابید. این روایت که اصلا از خصوص توحید دیگه، آیات مربوط به توحید هست، میگه این آیات توحیدی، فهمش وسیله رجال متعمقون هست که بعدن میان ازش استفاده نمیشه. که اگر در آیات الاحکام و مطالب فقهی ظهوری در تعمق استفاده بشه اونها هم حجت هست. ولی خب عرض کردم معید این مطلب هست که وقتی سفارش به تعمق میشه در قسمتی از آیات، روح تعمق در جامعه گسترش پیدا میکنه و این اگر قرار باشه ظهوراتی که با تعمق حاصل میشه اینا حجت نباشه، باید به اصطلاح ذکر کنن و تصریح بشه. از این جهات میشه در مجموع اینها رو به عنوان معید از که اول با اطلاق مقامی معید بر این که اینجور ظهورات هم حجت هست گرفت. یه بحث اصلا
این راجع به این روایتی که فرمودی نمیخواد بگه که مثلا این افرادی که در آخرت زمان با بودن ولی دیگه پیش از این فکر نکنن، چون میگه فقط رام و راز رام بکرد مثلا فرما کرد این قدام باشه تعمق یه چیزی باشه که حالا تعمق که خب چیز ممدوحیه، ولی تعمق در مسئله توحید چیزی از که ممدوحیه. من ما از این قبیل از همین قبیل خبری که راجع توحید هست که راجع به سوره توحید هست زیاد داریم و گفتن بیش از این فکر نکنیم، نه اینکه اقوام میان که متعمق هست و اتفاقا اینا بعدا میفهم که منظور از سوره توحید چی هست.
نه بس این هست که اون رام و رازالک من فکر میکنم این هست که شما برای فهم توحید به غیر کتاب و سنت مراجعه نکنید. خواهد بگه شما اگر از کتاب و سنت مطلبی نمیفهمید نگران نباشید، بعدن کسایی میان که این معانی این آیات رو بفهمن. شما از خودتون در مورد صفات خدا نکات رو چیز نکنید. یه نکته دیگه است، نکته اینه که برای فهم صفات خدا آیا ما حق داریم از غیر کتاب، یعنی در واقع اشاره به این شاید باشه که یعنی اون چیز خارجی که وجود داشته که به دلیل تفکرات، یعنی چیزهایی که اسمشو تفکر گذاشتن به تجسیم و به اون صفاتهای تشبیهی خداوند میرسن. اینا قرآن که اینا نگفته که، اینا میگه شما این که قل هو الله احد رو وقتی معناش نمیفهمید لازم نیست که اصرار داشته باشه که معناش حتما بفهمیم. شما ممکنه معنای آیه قرآن رو نفهمید. این و این که حتما باید صفات خدا رو فهم کنید. اگر آیه قرآن نفهمید ممکن نفهمید، تمام معارف دینی لازم نیست شما بفهمید. این از اون جهت رفتی به اون بحث نداره، بحث سر این هست که این آیه از این جهت من به این آیه تمسک کردم، اون اینه که بحث این هست که ما گاهی اوقات تصور میکنیم اگر ما با دقت مطلبی رو فهمیدیم که گذشتگان نفهمیده باشن همین دلیل بطلان باشه. این روایت اشاره میکنه که ممکنه یه مطلبی رو بعدیا بفهمن قبلیا نفهمیده باشن. این استشهاده نه در آیه تعمق نکنن معناشون نفهمن، بحث اینه که نه یعنی به غیر قرآن تمسک نکنید. فمن رام ورا ذلک، اگر از قرآن مطلب نمیفهمید به غیر قرآن تمسک نکنید.
قرآن که نه جامعه چیزی که
بیش از این میخواد راجع به بیش از این یعنی
چی؟ بیش از این آیات اول
بیش از این بیش از اینها. خب بله همینه درسته،
بیش از این میخواد
بیش از این. ما بیش از اون کسی که تعمق میکنه بیش از این تعمق نمیکنه، در خود اینا تعمق میکنه. اثر اینه در خود این سوره تعمق میکنه، ازش معنا رو میفهمه. اصل این قوم متعمقون که معنای این آیات رو معنای خود این آیات رو میفهمن.
حالا جو اگه مرد بشیم جو باشه اون رو دیدیم به نظرم این میخواد که
به نظر میگی در این آیات تعمق نکنید.
نه اگه میخوان راجع به خدا فکر کنن به من بیش از مدلول این سوره این
بیش از ولو مدلول تعمقیش
فکر
کنم مطلب تعمقیش. خب توجه نکن
راجع به کیفیت خدا فکر کنه، بیش از این فکر نکن.
بیش از این یعنی چی؟
بیش از سوره توحید.
این یعنی چی؟
آقا مثلا در همون باب هست که سوره توحید تفسیر شده که مثلا میگیم لم یلد فیولد و لم یولد فیشارک.
اصل این بیش از این یعنی چی؟
به مناسبت حکم موضوع شاید بتونیم بگیم بیش از این تو هم بحث تعمقیش، چون میگه متعمقون مثلا نمیگه متتبعون. بیش از این یعنی مدلول های خارج از این رو برید مثلا بخواید پیدا بکنید. برای ازاره یعنی برای همین سطح ظاهری که از این میفهمید دیگه بیش از این داخل نشید،
عمیق نشید. چه رفتی داره؟
خود همین تناسب حکم موضوع
نه تناسب حکم موضوع نه نه دیگه نه میگه شما نه میگه شما وقتی معناشو نمیفهمید از خارج آیه معنات نکنید.
تعمق بدون نظر با آیه،
تعمق بدون نظر با آیه،
نه
تعمق میگه شما بدون نظر به آیه یعنی معنایی رو که از آیه به دست نمی آید در مورد صفات توحیدی این معنا رو دنبال نکنید. شما مشکلتون این هست که ما معنای آیه به اصطلاح مفهوم نمیشه. خب مفهوم نشه، بعدا اشخاصی هستن که معنای آیه رو بفهمن. نگران این هستید که آیه رو نفهمید. خب نفهم، این ربطی به این نداره که بحث استشهاد به این آیه به این جهت بود که اگر آیندگان با تعمق از آیه مطلبی بفهمن، این میگه که حتما لازم نیست معنای آیه رو مخاطبین بفهمن، ممکنه معنای نار آیه رو بعضیا بفهمن. این مقدارش، این مقدارش که خب سریع روایت دیگه.
اگر مثلا توی رویاتی دیگه میگه که این تعمق را و متعمقین رو جاهای دیگه هم بدن مقام زمشون برمدن به یک منا در روایتی که توی روایتی این همون دیرستی نگاه میکردیم بعد از اونها اونها شد
کدوم متعمقین کجا؟
یه تعمق داشت از تعمق
تعمق در آیه یا تعمق در صفات الهی؟ بله اشکال نداره، یعنی شما آدم کیفیت خدا ذات خدا تعمق نکنید. چه ربطی به نه بابا چه ربطی به این بحث داره تعمق؟ بحث این هست که شما از غیر مفاد آیه به خدا چیزی نسبت ندید. میفهمید بفهمید، نمیفهمید از جای دیگه مطلب رو چیز نکنید. خب شما نگرانی هستید که این آیات فهمیده نمیشه؟ نه، افرادی هستن که این آیه رو بفهمن، افرادی هستن که این معنای آیات رو بفهمن. بنابراین عرض کردم این روایات رو ما به عنوان از دو جهت، این روایات، این آیه، آیاتی که امر به تدبر میکنه و این روایات دلیل نیست. یکی این که اینها صریح در خصوص آیات الاحکام نیستند، ممکنه ناظر به غیر آیت، حالا این روایت که اصلا نمود آیت الاحکام نیست، اونش که موردش تو توحیده. یه جهت، جهت دوم این که اینا صراحت بر این نداره که اگر تدبر کردید ظهوری به دست آوردید، امر به تدبر مقدمه تحصیل ظهور باشه، ممکنه امر به تدبر مقدمه تحصیل علم باشه. متعمقونه که معنای آیه رو میفهمن، معنای ظهوری آیه رو معلوم نیست مراد چنین باشه. آیه ممکنه معنایی رو که به قطع و یقین از آیه در میارن، ولی بحث من این بود که به هر حال در فضای امر به تدبر این زمینه میشود بر این که یک سری ظهورات با تدبر به دست بیاد. تو این فضا متناسب این هست که اگر ظهور ره حاصل با تدبر حجت نباشه، صریحا ازش نفش بشه.
دانش کسی تو دیگه چه گفتی که حالا یه بری خلاف اطلاق مقامیه، یعنی جوری که برای نیچه به خاطر فقط درست آوردن از ظهور رو با علم
تا مورد
نظرش فقط علم باشه، نه
اینکه چرا؟ اطلاق این که خودش که خودش امر رو تدبر میکنه دیگه.
بله،
اما امر تدبر میکند برای چی؟
بله،
برای اینکه علم حاصل کنید یا برای اینکه ظهور به دست بیارید.
اگر که به هر حال نظرشون بر این بود که فقط علم باشه نه ظهور،
نه بوده. خود آیه در مقام بیان این نیست که با تدبر چی حاصل میشود. اینا. من اصل مطلب رو عرض کردم به عنوان معید چیز خوبیه، یعنی در واقع به هر حال چون تدبر چه بسا به ظهورات حاصل میشه، منشأ میشود برای برای متدبر ظهور آیه به دست بیاد، نه معنای یقینی آیه. اگر مراد عدم اعتبار اینها بود، متناسب بود، نمیخوام بگم یقینی، باز کلمه متناسب و اینها رو با دقت به کار میبرم، متناسب این بود که نسبت به اینها رد بشه. اینها مؤید همین هست که در واقع اون نکته‌ای که شهید صدر مطرح میکنند که بین رادع و مردوع باید تناسب باشه، اگر ما در کنار ادله‌ای که احتمال رادعیت میرسه یک ادله‌ای داشته باشیم که احتمال تأیید درش وجود داشته باشه، احتمال تأیید یا ظن به مؤید بودن در کنارش وجود داشته باشه، این باعث میشه که اگر فرض کنید ذاتن هم بشه به ظهورات اکتفا کرد در رد، ظهوری که در کنارش یک ظهور دیگه وجود داره که ظهور معیده، دیگه اون کافی نیست. اینها رو من به عنوان معید عدم رد سیره اغلا بر حجیت ظهور مستند به تدبر میخوام بیارم. ببینید ظهور مستند به تدبر به سیره اغلا حجت هست. این شما میگید که شاید ادله قیاس و اینها ازش رد کرده باشه. خب یک جواب این هست که این ادله ذاتاً کافی نیست برای رد کردن به خاطر تناسب بین راد و مردود، بیانی که آیه سرده داشتم که من عرض کردم که این فی نفسه خیلی شاهد قوی نیست برای رد این، چون معلوم نیست که چقدر اون ظهورات حاشیه از تدبر چه مقدار باشه و امثال اینها. ولی از یه طرف دیگه اگر شارع امر به تدبر کرده باشه، امر به تدبر منشأ میشه که این ظهورات زیاد بشه از یک طرف، از یک طرف امر به تدبر با اون اطلاق مقامی، با اطلاق مقامی ولو در حد تأیید، تأیید میکنه که اون سیره اغلا بر حجیت ظهور پذیرفته شده از هر، یعنی از دو جهت، هم از این جهتی که امر به تدبر منشأ محل ابتلاء بودن بیشتر اون ظهورات ناشی از تدبر میشه، هم از این جهتی که خود امر به تدبر مؤید تأیید اون سیره اغلا هست و اینها باعث میشه که دیگه ادله مثلا نهی از قیاس و استحسان کافی نباشه برای رد اون سیره عقلا، هم سیره رو قوی میکنه، هم احتمال رادعیت به اصطلاح قیاس و استحسان رو پایین میبره. پس بنابراین اینی که ما به عنوان ما اینا رو میاریم عمدتاً به عنوان معید اون وجه اول ذکر میکنیم، عمدتاً به عنوان معید وجه اول. و اینی که یعنی حتی اگر ما احتمال رادعیت رو هم کافی بدانیم در اینکه نشه به سیره عقلا اعتماد کرد، با توجه به ادله‌ای که امر به تدبر کرده، با اون نکاتی که عرض کردم، دیگه ما مطمئن میشیم که ادله نهی از قیاس و رأی و استحسان رادع نیستن و احتمال رادعیتش صرفا یک احتمال بدویست لا اکثر. این محصل ارزمانه که به نظرم در مجموع بحث تمامیه. البته عرض کردم این نکته رو باید مد نظر داشت که واقعا ظهور ایجاد بشه. گاهی اوقات خیلی چیزها ظهور نیست، یه چیزهایی هست که در واقع شایسته. گاهی اوقات تو بعض از اینها چیزهایی رو اشاره میکرد، به عنوان مثال ذکر میکرد که ما همون مثالها رو که دقیقا ایشون از بحث محکم و متشابه معناهایی که ایشون استظهار میکرد و امثال اینها، همونها به عنوان مثال ذکر کرده بود و اینها، اون خود اونا خیلی تام نبود معنایی که ایشون از مطالب فهمیده میشه. به هر حال این دقت در صغراش مهمه که آدم واقعا بفهمه که این ظهورات ظهور هست ظهور نیست امثال اینها، و به صرف بعضی اشعارات ضعیف، بعضی از چیزهایی که به هر حال اگرم درست باشه به عنوان قرائنی که در کنار آیه باشه و معانی رو برساند ازش استفاده نمیشه. هر مطلب درستی دلیل نمیشه که آیه بخواد اون مطلب درست رو برسونه. بعضی مطالب ممکنه مطالب درستی هم باشه، ولی اون مطالب درست الزاماً مفاد آیات نیستن. حالا به تناسبات حالا بگذاریم. یعنی نه در به نحوی باشه که عرف متعارف از آیه این ظهور رو بفهمیم. حالا ظهور رو هر جور ظهور رو معنا کردیم. اون ما ها این نکته رو در مورد اصل ما به نظر ما ظهور در جایی که نوعاً امکان تحصیل علم باشه ظهور حجت نیست. عقلا در جاهایی که نوعاً امکان تحصیل علم هست اطمینان رو حجت میدانن. این تحصیل علم امکان پذیر باشه تحصیل علم رو لازم میدونن و به ظنون و امثال اینها اعتماد نمی کنن. ولی در مورد در جایی که باب علم نوعاً منصد هست، مثل ظهوراتی که برای غیر اصل خودش میخواد حجت باشه و ظهوراتی که در مثلا جمع عرفی و امثال اینها وجود داشته باشه، در این حاجه ها این نکته رو قبلا از قول حاجه ها نقل کردم. حاجه ها می فرمودن که ما این که به انسداد متمایلیم نه به خاطر این هست که می خواهیم نفس این که ظهور اطمینانی رو حجت می دانیم، نفس حجیت دانستن ظهور اطمینانی باعث انسداد میشه، نه، روایات مفادش معمولا اطمینانیه، ذات روایات. ولی بحث این هست که روایات متعارضات زیادی داره و جمعهای عرفی که وجود داره این جمعهای عرفی به نحو اطمینانی نیست و بنابراین به عرض کنم خدمت شما مثلا انسداد اینها کشیده میشه. که ما عرض میکردیم که به نظر میرسه که در ظهورات و ولو ظهوراتی که از مجموع ادله بخواد به دست بیاد، به دلیل اینکه نوعاً اون چیزی که اولا عقلا در تفهیم و تفاهم بهش اعتماد میکنن به الفاظه، در تفهیم و تفاهم به راه های غیر الفاظی عقلا تمسک نمیکنن و این راه ها یعنی ظهورات رو حجت میدانن، این ظهورات رو به دلیل اینکه نوعاً در ظهوراتی که متعارضات توشون زیاد هست، ظهوراتی که برای اعثار مختلف میخواد حجت باشه، ظهوراتی که نوعاً به دست آوردن یقینی و اطمینانی اونها امکان پذیر نیست، این منشأ میشه که اکتفا به اطمینان نکنن. یک مرحله از البته اونم زن قوی نه مطلق، اینکه یه ذره احتمالات به نحو اشعار کافی نیست. ظهوراتی که در حد زن قوی باشه اینها اقلاءن حجت هست، یعنی در واقع انسداد صغیر، انسداد باب فهم مرادات برای اشخاصی که از زمان صدور نص فاصله دارن، در فضاهایی که روایات گوناگون متعارض و امثالی اینها حاصل میشه، اون انسداد منشأ میشه که ظهور حجت باشه. محصل عرض ما در بحث ظهور در نتیجه ما عملا در فرض کنید که یک وصیت نامه‌ای که مال 300 سال قبل هست، این وصیت نامه حجت هست الان و به ظهورات عمل، ظهوراتش حجته. ولی فرض کنید که گفتگوی دو نفر با هم الان دارن صحبت میکنن، شک دارن که مراد چی هست، مراد چی هست، خب برو بپرس دیگه، جایی که به طور متعارف راه علم. اینها در جاهایی به اصطلاح به ظهور تمسک میکنن که راه علم نوعاً منصده هست. ملاک حجیت ظهور انسداد باب علم هست، اون هم در مواردی که نوعاً انسداد نوعی باب علم وجود داشته باشه. در جایی که نوعاً باب علم منفتح باشه ظهورات حجت نیست. اخبار ما این حالت هست، در اخبار ما این حالت هست، و اون هم نتیجه این مطلب حجیت مطلق ظن به مراد نیست. زنهای قوی هست، زنهایی که در از اون مرحله اشعار بالاتر باشه و امثال اینا. در اخبار همین جوره، در مورد وصیت نامه هایی که زمانهایی ازش گذشته، وقت نامه هایی که زمانهایی ازش گذشته و امثال اینها، اون جایی که نمیشه، امکان دسترسی به واقف نیست، امکان دسترسی به کسانی که به اصطلاح قراردادها رو امضای چیز کردن نیست. فرض کنید شما یه استفتایی، یه نفر از یه مرجع تقلید میکنه، طرفین استفتا هم اینجا هستن، خب کلمات رو درست، یه ابهاماتی عبارت داره، خب سوال میکنن که عبارت چیه دیگه. جاهایی که امکانه، به راحتی امکان داره که مراد رو به نحو اطمینانی به دست بیارن، به ظهور تمسک نمیکنن. تمسک به ظهور در جایی هست که انسداد نوعیه باب علم و اطمینان وجود داشته باشه. این حاصل هست، نه این ظاهر کلمات حاجبا این نیست. ظاهر کلمات حاجبا این هست که در واقع ایشون به خاطر اینکه اطمینان رو معتبر میدانند، در نتیجه متمایل به انسداد کبیر هستند. ما در واقع میخواییم بگیم که اغلا اینجا ظهور رو حجت میدانند به منات انسداد، ولی ما ظهور رو از باب زن خاص میخواییم بگیم حجته، ولی در دایره، در زمانهایی که انسداد نوعیه وجود داره. و روی این جهت تصور نمی کنم ادله انسداد کبیر تام باشه.
خب در مورد این بحثی که این هفته داشتیم، این فرضش به اون بحث قبلی که مرحوم شهیدتر گفتن که این استظهارهایی که دارد با ظهورات سیاقی و اینا، اینا از که اگر قرب رو به همین مطالبی که فقیه می فهمه الفاظ بدین، اونم می فهمه رفته نیم داره نداره چیز بیم فرض داره. از اون بحث قبلی بود که چند تا رفت بحث کرد بیمه که این مطالب در واقع در اقباب کشف داله، دارلای بر مطلوب و فقیه در میاده که اگر به عرف هم اینا رو اراده بده، عرف هم نمی فهمه.
حالا اون که زاویه بحث، نه ظاهره بحثش نکته دیگه بود که در واقع تفسیر به رأی بحث این بود که تفسیر به رأی آیا این موارد رو میگیره یا اینجور نیست. گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما، ایشون حرفش این بود که همه موارد ظهور مواردی نیست که قناع نداشت، کشف القناع قناع نداشته باشه. بعضی وقتا کشف القناع داره، تو اون فضا بحث میکردن و امثال اینها. بنابراین که نه، این موارد ظاهر داخل در بحث تفسیر و امثال این هاست.
سیاقیه بهشون گفتن که اینا در اون مشتهد دنبال دوال بر مطلوبش میگردی که اگر این دوال رو ارائه بده به عرف، عرف هم تصمیم که این استدلال مشتهد استدلال درستی بوده. حالا این بحث تعمق دورات نیاز تعمق داره، این بحث اینجا
ایشون عبارت خاصی اونجا داشت. من خیلی اون عبارت رو هم نفهمیده بودم، من خیلی در مورد اون عبارت شیست توضیح خاصی ندادم. اون که ایشون مطلبی که تو چیگاه هاشمی بود دیگه، چیگاه حائری هم نداشت، که این از باب عرض کنم. ببینید ماحصل مطلبی که شیخ صدر میفهمد این هست که شیخ صدر اولا ظهور رو ظهور اند نوع العقلا میداند، نه ظهور اند شخص متکلم. ولی که انه میگه این ظهور اند نوع رو گاهی اوقات یک پردهی وجود داره، ما با دقت به عرف تفهیم میکنیم که خودت هم این مطلب رو میفهمی. اگر دقت ایشون میگه لازم نیست که بالفعل عرف متعارف این مطلب رو بفهمه، همینی که ولو اون نکات رو بهش القا کنیم اون مطلب رو بفهمه، این مقدار کافی هست برای حجیت ظهور. بحث سر این بود که آیا این جور موارد ادله نهی از قیاس و استحسان اون موارد رو میگیره یا نمیگیره، ادله نهی از قیاس و استحسان اون موارد رو میگیره یا نمیگیره. ایشون میگه که به هر حال ثابت نیست که اینها رو بگیره، از موضوعش همون موضوعه ولی از دو زاویه بحث هست، یعنی زاویه بحثش متفاوته. اون بحث این بود که اخباری ها میگفتن که ادله نهی از تفسیر به رأی این موارد رو میگیره، اصلا ظهورات رو میگیره. اصولی ها گفته بودن حمل لفظ بر ظاهرش نیاز به پرده گشایی نداره. آقای سعد میگفت نه، بعضی وقتا نیاز به پرده گشایی داره، پس به این بیان نمیتوانیم تفسیر به بگیم تفسیر نیستن. خب بعد جواب میدادن رأی مراد اینا نیست، چیزای دیگه است و مجرد این تناسبات و موضوع رأی نیست و امثال اینها. اون یه بحث دیگه است، اون زاویه دیدش متفاوت با زاویه دیده که اینجا داره. موضوعش همونه.
اینجا بحث
حجت بله
عرف هم میفهمید،
التفاتش هم برید عرف هم میفهمه و اینها داخل در تفسیر به رأی نیستند. نه حالا بحث کشف دال و مدل اونا رو بذارید کنار، اون حالا خیلی نمیخوام وارد اون بحث بشم که اون کشف دال چیه، کشف اوناش رو بذاریم کنار. اون خیلی اصرار ندارم اون واژه هایی که آقای صدر به کار برده به کار ببرم. بحث اصلی این هست که ظهور ولو با تعمق حاصل بشه، این ظهورات داخل در روایاتی که نهی از قیاس و استحسان اینها میکنه نیست، روایاتی که از تفسیر به رأی هم نهی میکنه، اونها هم قبلا بحث کردیم که اونها هم اینا رو نمیگیره. یعنی دو تا بحث هست، آیا روایت تفسیر به رأی اینا رو میگیره یا نمیگیره. قبلا بحث این بود که آیا روایت تفسیر به رأی میگیره، میگفتیم قبلا گفتیم نمیگیره با اون بیاناتی که قبلا گذشت. اینجا این هست که آیا روایاتی که نهی از قیاس و استحسان و اجتهاد و امثال اینها میکنه، از اینها نهی میکنه یا نمیکنه. پاسخشون اینه که با توجه به این مجموعه این قرائنی که گفتیم، ما اطمینان داریم که این روایت ناظر به این جهت نیست. اگر اطمینان هم نداشته باشیم، احتمال رادعیت هم کافی نمیدونیم. این محصل مطالب اینجا. خب بحثم دیگه گذاشته، حالا من فقط بحثو سرفصلش عرض بکنم. بحث ما بحث حجیت قول لغوی هست. حجیت قول لغوی مرحوم آخوند یک در حاشیه رسائل یه سری توضیحات در این مورد داره، در حاشیه که در خود کفایه توضیحات داره، کاملا متفاوتن بحثا شد. و آقای صدر اینجا وارد بررسی مطالب آقای مرحوم آخوند شدن، خیلی متفاوت از حرفایی که ایشون از آخوند نقل کرده با خود حرفای مرحوم آخوند. خیلی به هر حال خدا همشون رو رحمت کنه. از هر دو جاش، بعض جاش مربوط به حاشیه رسائل، بعض جاش مربوط به کفایه است، ولی مطالبی که ازشون نقل کرده اصلا اجنبیه بعضیش به مطالبی که ایشون نقل میکنه، اصلا ربطی به حرفای ایشون نداره، توی فضاهای دیگه ای هست. و این خیلی به هر حال بده. من این سبک رو، سبکی که خدا رحمت کنه آقای صدر خیلی وقت اعتماد به حافظه میکردن در نقل مطالب قوم، و مطالبشون گاهی قد مطالب اتفاقا دقیق هم هست، خود اون مطلب بده مطلب قوم نیست. نمیخوام بگم بعضی از اتفاقا بعضی از مطالب ایشون اینجا به مرحوم آخوند نسبت میده خیلی مطالب خوبی هم هست، مطالب خوبی هست، و ولی مرحوم آخوند اونا رو نمیگه، اصلا ربطی به کلام مرحوم آخوند اون مطالب نداره و یه چیزهای دیگه ای هست. بعضیش هم که اصلا اجنبیه بالمره، من تعجب میکنم چرا اینجوری ایشون مشق میکنه، و از اون بیشتر تعجب میکنم از آقای حائری که ایشون اشاره میکنه که مثلا این مطلب در تعلیقه یه مطلبی تو حاشیه آقای حائری وجود هست، ایشون میگه این مطلب رو در تعلیقه رسائل گفتن نه در کفایه. تعلیق رسائل درسته، همینه کلام آقای صدر ناظره به تعلیق رسائله، ولی مطلبش خیلی فاصله داره، یعنی یک کلیاتی مشابه هست، تفاوتش اصلا شیوه استدلال، شیوه بحثش متفاوت هست و امثال اینها. خیلی به هر حال عادت باید آدم بکنه که کلمات رو دقیق نقل کنه. عادت به بی‌دقت نقل کردن کلمات آفات علمه، از آفات علم اعتماد به حافظه و عادت کردن به اینکه بی‌دقت مطالب نقل بشه. من تصور میکنم یه مقداره که حاجه ها خیلی رو دقت در اینکه کلمات قوم رو خوب بفهمن و خوب تفهیم کنن، عکس العمل یک سری بی‌دقتی های زیادی هست که احیانا نسبت به کلمات بزرگانی مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ از طرف بعضی از متأخرین صورت میگیره که خیلی سرسری مطالب رو میبینن. ایشون یه مقداری گاهی اوقات شاید بیش از اندازه هم به نظر برسه، ولی این در واقع یک نوع عکس العملی هست نسبت به این گونه کم لطفی کردن نسبت به کلمات قوم. حالا اینو ملاحظه فرمایید. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اون اینی که متنی که آقای حائری داره با متنی که آقای هاشمی دارن خیلی متفاوته. البته مال دو تا دور است مطالب، خیلی فاصله داره از مطالب هم دیگه. و آقای حائری در حاشیه یه سری مطالبی رو هم از دوره بعدی نقل میکنه، ظاهرا از آقای هاشمی نیست. اون مطالبی هم که ایشون از دوره بعدی نقل میکنه هرچند روحن با مطالب آقای هاشمی یکیه، پیداست که مال اون دوره است، ولی نحوه تقریبات الفاظ بعد چیزاش به گونه ای هست که به نظر میرسه که از یه تقریبات دیگه ای، حالا مثلا خب بعضی تقریبات دیگه هم در اختیار آقای حائری اینا بوده، به هر حال متفاوته مطالبی که هم مطالب متن هم مطالب حاشیه آقای حائری با مطالب آقای هاشمی تفاوتش جدی هست. خب حالا ما یه سری بحثا رو ملخص میکنیم، ولی حالا خود شما ملاحظه بفرمایید، ان شاء الله در مورد این صحبت میکنیم. صلی الله علیه و آله و سلم علی نبی الحمد لله. الله علیه و آله ذاتن وجود نمیدونم. نه جوابم نمیدونم. ایشون به دلیل تمایلی که به انصداد دارن میگن شهرتای قدمایی گاهی اوقات منشأ زن میشه ولا شهرت و گاهی اوقات گاهی اوقات نمیشه. یعنی در واقع شهرت آدمای اعتناشون از باب اون ایجاد زن نه ولا
چی نفسه
فهم نداره در اون فتوایی که وجود داره انصداد انصداد نه اوناش چیز نیست. یعنی اونی که هست مجموعه اینی که حکم شرعی چیست انصداد کبیر که شد انصداد کبیر نسبت اون نتیجه نهاییه. اون نتیجه نهایی که اینجا وجود داره آیا اون نتیجه نهایی اعتبار داره یا نداره؟ بنابراین حکم شرعی چیزشون جایی که و حاج آقا معمولا به شهرت فتوا نمیدن، شهرت مانع فتواییشون هست. جایی که خودشون یه مطلبی رو استظهار بکنن از ادله برایشون احراز بشه شهرت خودمای برخلافشه از فتوا دادن خودداری میکنن. بلا به اعتماد شهرت فتوا نمیدن بدون ادله.
نه اصلا ما دلیل عاملا نیدیم برای که سب غیر مومن میتوند اشکال داشته باشیم.
سب غیر از خوش اصلا ما در مورد غیر مطلق چیز نداریم. این حالا اینکه میگه یه امر رو به سب به ما بحث این هست که امر به سب اینی که جزوه چیز اونا جزوه عمومات تبری و امثال اینها بعد از اینکه اصل سبی که محرم هست سب مومن هست که مومن یعنی شیعه و اون دیگه اصلا کلن چیز نداره ذاتنش کاری نداره ولی مأمور و به نیست. مأمور و به بودنش با امومات تبریه
رئیس
داشت نه رو بخش اصلا نیست
نسل سوارش به شور لحظه بوده.